خواهد از خدای به گامش توان دهد.
در خطابیه قدیر خم به سه تا خانواده ما میرسیم. یکی خانواده نبوت و یکی خاندان و خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین.
باید سه روز صبر کند در قدیر.
یه خانواده رو پیامبر شکل دادن که این خانواده قوامش بر چیان ایمانه. انما المؤمنون
تا که به روی منبری از دل از آن
ده. تنها کسانی در این خانواده از این جا دارند که تحققا ایمان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین در قلبشون باشد.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین باسط الارزاق بین المخلوقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید البشر ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین و العاقبتهم لأهل التقوا و الیقین و هم شیعت امیر المؤمنین. عرض شد که خاندان نبوت خاندانی هستند که اهلیت و شأنیت نبی بودن در اونها هست، گرچه نسب نبی نشود. به عنوان مثال حضرت زهرای مرضیه تمام اقتضاهای نبوت رو داره، یعنی تمام مایه های این که حضرت زهرا نبی باشد رو داره، بیش از اونم داره، ولی خداوند او رو نبی قرار نداده. یعنی همون چیزهایی که در انبیا بود که اونها نبی شدند که مهمترینش عصمت هست، حضرت زهرا عصمت داره و عصمت حضرت زهرای مرضیه به مراتب از عصمت انبیا قبل بالاتره، چون عصمت هم مراتب داره. خاندان نبوت خاندانی هستند که درشون اقتضای نبی بودن هست. اقتضای نبی بودن چیه؟ مطابق آیاتی که خونده شد، یک، از نسل حضرت ابراهیم باشند، دو، معصوم باشند، و سوم، خداوند اونها رو بر این جریان انتخاب کنه. حالا انتخاب الهی ممکنه در هر جریانی قرار بگیره، نبی قرار بگیره، رسول قرار بگیره، حجت قرار بگیره یا امام قرار بگیره. همین ها پیش فرضش اقتضاء نبوته. یعنی کسی که میخواد رسول قرار بگیره باید نبی هم باشه. کسی که قرار حجت قرار بگیره باید اقتضای نبوت در او باشه. کسی که میخواد امام قرار بگیره پیش فرضش اینه که باید اقتضای نبی بودن درش باشه. یعنی تمام اون چیزهایی که در انبیا بود که اگر نبود نبی نبودن، باید در او اون حالت، اون ویژگی ها، اون خصائص، سادش مایه نبوت باید در او باشه. لذا حالا این بحثی است که باید در وقت خودش مطرح بشه. الحمدلله چند سالی هست که میشنوم از دوستان و خودمونم تو دهه فاطمیه وارد شدیم که شأنیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو دارن بیان میکنن. در این قضیه البته افراد و تفرید هست و این تعجبی نیست، در رابطه با خود خداوندم افراد و تفرید داشتیم، درباره انبیا هم داشتیم، در رابطه با اهل بیت هم داشتیم، کم نداشتیم که افرادی آمدن گفتن امیرالمؤمنین خداست، کم نداشتیم. ولی به هر حال این هست، باید مواظبت بشه و این در کل یک موج خوبی را افتاده در جهت بیان فضائل حضرت زهرای مرضیه، اونجا باید بیان بشه. چند سال پیش یک مقاله‌ای رو ما نوشتیم در مجلم چاپ شد که حضرت زهرا از 5 جهت حجت الله هستند و این یک طوری هست که میشه اضافهش کرد، یعنی کسی کار بکنه میتونه جهادش رو چکار کنه؟ اضافه کنه. در این که حضرت زهرا آیا منصب امامت دارند یا ندارند بین علمای ما بحثه، گرچه ما 2-3 تا شاهد داریم که ایشون امامند، ولی به هر حال بحثه. ولی در این که اون ویژگی ها و اون خصائص امامت در ایشون هست معمولا بین علمای ما بحث نیست. اگر کسی هم غیر از این بگه خب عجیبه، یعنی کار نکرده. وقتی یک عالمی فتوا میده که سب پیامبر مشرک است و مرتد، سب امیرالمؤمنین، کسی ساب به امیرالمؤمنین باشه، سب کنه امیرالمؤمنین مشرک است و کافر، و بعد میگه اگر کسی به حضرت زهرا جسارت کنه احتیاطاً این گونه است، این معلوم شد در این قضیه کار نکرده دیگه. الا متاسفانه کم گذاشتیم. به هر حال اقتضاعات نبوت و نبی بودن باید در خاندان نبوت باشه، و الا ولو نسبش هم به پیامبر برسه جزء اهل بیت نبوت نیست. بین عزیزان وقتی که رسول اکرم اون عبا رو بر سر کشیدن و حدیث کسا همه میشناسید، بلاخره امیرالمؤمنین وارد شدن، زهرای اطهر، امام حسن، امام حسین، بعد زن پیامبر میگه من وارد بشم ازت فمن، نه تو زن خوبی هستی اما اهل بیت من نیستی، ولی جبرئیل میگه اجازه میدید وارد بشم، اجازه میدن وارد میشن. بعد رسول الله فهم هاولاء اهل بیتی، جبرئیل اصلا جنس بشر نداره ولی رسول الله رو جز اهل بیت قرار میدن. این اهل بیت نبی نیست، این اهل بیت نبوته. اهل بیت نبوت یعنی جبرئیل این اقتضاعات در او وجود داره، او از خواصه لذا وقتی رسول الله می فرمودن ها اولاء اهل بیتی هم خاصتی و عامتی، خواص آفرینش این گونه هستند که اقتضاء نبوت درشون هست، اقتضاء نبی بودن درشون هست. حالا ولو جعل نبی نشده باشه ولی اقتضاء باشه، کفایت میکنه که او رو خدا حجت الله قرار بده یا رسول الله قرار بده یا امام قرار بده. یعنی این اولین فرض ورود در مناسب الهی در او هست. اینو بگم ولی سریع رد میشم، دقت کنید. البته بحثش خیلی بحث مهمی است، میتونن عزیزان ادامش بدن. ببینید خود پیامبر ما نبی خلق شدن، نه که نبی شدن. یعنی کسی روایات خلقت نوری رو نگاه کنه به این نتیجه میرسه که رسول الله فرمودن نوری بود، خداوند نصفش کرد، جعل نصفه نبیا، جعل مجهول مخلوقه، اصلا رسول الله نبی خلق شدن. و جعل نصفه وصی یا اولی یا اصلا امیرالمؤمنین ولی خلق شدن. بعد ولی یعنی چه؟ ولی با نبی معنا میشه. ما میگوییم اشهد انک ولی الله یا امیرالمؤمنین، ولا یولی نفر دوم. یعنی چه؟ یعنی هر چه فیضی که به رسول الله میرسد جاری میشه در نفر دوم. یعنی هر چه فیض هست ابتداعا در حقیقت پیامبره، از حقیقت پیامبر از اول خلقت تا آخر و همیشه از اون فیض ریخته میشه در وجود امیرالمؤمنین. این صریح خطبه قدیره. رسول الله فرمودن النور من الله، نور از ناحیه پروردگاره، مسلوکن فیه، در من این نور جاری میشه، ثم فی علیین ثم فی النسل منه، تا اینکه میرسد به حضرت بقیت الله العظم. یعنی همون نوری که در پیامبر جاری است همون جاری میشه در امیرالمؤمنین، یکی یک اهل بیت و امروز وجود مقدس آقا امام زمان. چون رسول الله از ابتدا نبی خلق شدن، خلقتشون نبی است. یعنی اگر لحظه‌ای باشه که رسول الله نبع خبر دریافت نکنن، وحی به ایشون نرسه، رسول الله دیگه نیستن، محو میشن. خلقت رسول الله نبی خلق شده، بعد شدن رسول الله، خلقتشون نبیست. یعنی یه طوری خداوند او رو خلق کرده که اصلا خلقتش دریافت وحیه. لذا هیچ وقت وحی از رسول الله منقطع نشده و نمیشه. و اگر فرض کنید لحظه‌ای وحی از پیامبر منقطع بشه، معدومه دیگه نیست. نمیدونم درستم متوجه کنم. یعنی فرض کنید 3 ثانیه 1 ثانیه وحی از پیامبر منقطع بشه، دیگه چون خلقتش نبیست، وقتی وحی منقطع بشه یعنی دیگه وجود ندارد. بعد میگه آه وحی که قطع شد، اون وحی که قطع شد وحی چی بود آیان؟ قرآنی بود. اما خود وحی، انها وحی هیچ وقت از پیامبر قطع نشده. بنابراین در اون خلقت ابتدایی و نوری پیامبر، بعد اشباحی، ازله، همینطور در عالمهای مختلف که قرار میگیرن، هیچ وقت پیامبر ما نبوده که وحی رو دریافت نکنه، چون اصلا خلقتش خلقت دریافت وحیه. اون وقت از اول خلقت امیرالمؤمنین ولی الله خلق شده، یعنی هیچ وقت نبوده که فیضی بر پیامبر، وحی بر پیامبر بیاد و جاری در قلب امیرالمؤمنین نشه، چه در این عالم چه عالمهای قبل تا ابتدای خلقت. عالمهای بعدم همینه، آخرین عالم بهشته، این جریان قطع نمیشه. یعنی هیچ وقت این گونه نیست. الان وجود مقدس امام زمان مدام وحی دریافت میکنن، اما مستقیم نیست، از قلب پیامبر به قلب امیرالمؤمنین یک یک اهل بیت تا امام عسکری، از قلب امام عسکری جاری میشه به قلب وجود مقدس امام. ولی وحی ها علم اکتسابی اینا نیست، گرچه اونم علم است، ولی به شکل وحی و اون ماهیت وحی رو از دست نمیده. این جریانی است که رسول اکرم در خطابه قدیر بیان کردند که مشخص بشه که کسانی که حجت خدا هستند مدام وصل به آسمانند و اتصال اونها به آسمان لحظی قطع نیست. و در واقع ما شیعیان مدعی هستیم که هرگز شریعت تمام نشده. مثلا میگه آت بریده شد تمام شد، الان امام زمان بیان یک دستوری بدن که قبلا داده نشده، یا دستوری داده شده امام زمان بیان یک طور دیگه دستور بدن. نمیتونید بگید که رسول الله فرمودن که این کار رو بکنید، شما خلاف سخن پیامبر صحبت میکنید. هر چه بگوین وحیه، و اگر خلاف او باشه خلاف نیست، ناسخه. چون ما در قرآن داریم ناسخ داریم و منسوخ داریم، و حتما عزیزان علوم قرآنی کار کرده باشند میدونن ناسخ و منسوخ چیه. اما متاسفانه علوم قرآنی که در دانشگاه ها و متاسفانه در حوزه ما مطرح میشه بر اساس اتقان صوتیه که یه عالم اشکال داره و خیلی اشکال داره. انشاءالله کاری بشه که ما علوم قرآنی رو بر اساس روایات کاملا هم میشه استخراج کرد و این کار انجام شده، و علوم قرآنی رو بر اساس سخنان معصومین شکل بدیم. گرچه باز مطالب خوبم در اتقان هست، ولی اگه اونا واقعا مطالبشون کافی بود چرا به ولایت امیرالمؤمنین نرسیدن؟ این مسیر مسیر نیست که انسان رو به ولایت امیرالمؤمنین برسونه. به هر حال ما در وحی ناسخ و منسوخ داریم، بنابراین وقتی گفتیم هر چه هست وحیه، اینجا هم ناسخ و منسوخ معنای خودش رو داره. خاندان نبوت خاندانی هستند که اهلیت نبی بودن رو دارند، ولی ممکنه نبی هم نباشن، مثلا حجت الله باشه یا خلیل الله باشه یا امام باشه. که پیشفرض امامت این نیست که نبی باشد یا رسول باشد یا خلیل باشد، ولی پیشفرض امامت این هست که تمام اون شایستگی ها و بایستگی هایی که در نبی و رسول و خلیل هست قطعا باید در او باشه. یعنی ممکن جعل نشده باشه نبی، یا جعل نشده مثلا رسول، یا جعل نشده امام، و ای تمام اینها رو باید حقایقش در وجودش باشه، ولی امام نمیشه. خب در خطبه فدکیه حضرت زهرا میفهمند که خداوند ما رو امام قرار داده، خودشون هم داخل میکنن، یعنی بحث امامت خودشون رو هم وارد میکنن. کلمه نا جمع جعلنا، ما رو خداوند امام قرار داده. یه دو تا روایت هم داریم که اونجا بحث امامت حضرت زهرا رو ثابت میکنه. حالا اگه کسی یک طور اینها رو نپذیره، ولی باید بپذیره که همه این اختزاعات در حضرت زهرای اطهر هست، و اون میشه حجت الله. در رابطه با ائمه‌ای که منسوبند، که رسولان نسب کردند، نسب کردند. یعنی حضرت زهرا اگر قائل بشیم امام هستند، امام منسوب نیستند، یعنی امامت نمی کنند، وارد عرصه امامت نمیشن، چون به هر حال شاید یک جهتش اینه که جنسیت زن دارن. لذا ما داشتیم در حجج الهی که در یک زمان مثلا 70 نبی بودن، 70 نبی، خود بنی اسرائیل امام فرمودن 70 نبی رو سر بریدن و گویا هیچ اتفاقی نیفتاده. در یک زمان 70 نبی داشتیم. بعد یکی از اینها که انتخاب میشد، میشد رسول، اون منصوب میشد، بقیه حجت بودن، نبی بودن، این میشد رسول. اون که از این میشد رسول، اون منصوب، او حق داره سخن بگه، پیام خدا رو برسه. در زمان امام حسن و امام حسین هر دو امام بودن، در یک زمان هر دو حجت الهی بودن در یک زمان. ولی وقتی در یک زمان دو تا حجت هست، به فرمان خدا یکی سخن میگه و فرمان میده، یکی فرمان میبره. در این حال می‌بینیم امام حسین فرمان میبردن از امام حسن مجتبی. حتی عده‌ای آمدن محضر امام حسین از بزرگان کوفه بودن، گفتن آه ما نمیخوایم با برادر شما بیعت کنیم، دوست داریم با شما بیعت کنیم. یک جهتی گفتن، از بحثمون دور میشه، یک جهتی رو گفتن، گفتن آه ما میخوایم با شما بیعت کنیم. امام حسین علیه السلام فرمودن برادر من امامه و من هم از او اطاعت میکنم. در جریان صلح با شخص منحوسی مثل معاویه، وقتی در اون خیمه قرار گرفتن، جریانش در تاریخ هست، مراجعه کنیم مفصله. بعد خب قیس ابن سعد ابن عباده که واقعا شیعه خالصی هم بود و واقعا مورد احترام هست، ولی خب وقتی میگیم شیعه نمیگیم معصوم ها، یک جریان های گاهی قد اشتباه میگن، ولی به هر حال شخص مهمی است. آقای امام حسن مجتبی قرارشون شد که مصالحه‌ای کنن با این معاویه منحوس. آقا ابو عبدالله ایستاده بودن نزدیک درب خیمه، اون دامن خیمه اونجا، و همینطور اون طرف هم معاویه و امرآس و دیگران نشسته بودند، و قیس اصلا بیتاب شده بود، اصلا راضی به این مصالحه نبود و میگفت آه باید با معاویه بجنگید، صلح نکنید. کسی معنای امام رو بدونه اینجور نباید انجام بده، هرچه امام بگیان همون وحیه. خلاصه قیس بیتاب شده بود و اهل جنگ هم بود، حالا خودن کنن جنش جنگجو بود، خیلی هم قوی کار میکرد، رئیس قبیله هم بود دیر. بعد برگشت به امام حسین نگاه کرد، گفت یا ابا عبدالله شما اینجایید، اینجایید و میذارید این صلح واقع بشه؟ آقا امام حسین فرمودن قیس، این آقایی که اینجا نشسته امام منه، هرچی او بگه من انجام. در حالی که الان امام حسین هم چیان؟ امامن، ولی الان منصوب نیستن. حضرت زهرا حجت الله است، طبق بعضی از ادله امام هم هستن، ولی امام منصوب نیستن، یعنی نصب نشدن، ولی اگر فرمانی بدند باید اجرا بشه. ببینید امام حسین در زمانی که امام حسن مجتبی امام بودن، امام بودن ولی منصوب، لذا فرمان نمیدادن، فقط امام حسن فرمان میدادن. ولی فرض کنین چون حقیقت امام درشون هست و امامن، اگر فرمان بدن همه باید چه بکنن؟ اطاعت کنن. حالا این بحث در جای خودش انشاءالله دهه فاطمی باید مطرح بشه. در رابطه با خاندان نبوت فعلا کفایت میکنه. ما سه تا خانواده داریم، یکی خانواده نبوت داریم و فکر کنم با این توضیحاتی که داده شد خاندان نبی و خاندان نبوت بینشون عموم خصوص منوچه دیگه، یعنی یک شخصی میشه نه جز این باشد نه جز آن. یک شخصی ممکنه هم اونجا حضور داشته باشه هم اینجا. ممکنه کسی باشه از خاندان نبوت باشه ولی از خاندان نبی نباشه، مثل امیرالمومنین از خاندان نبوت هست ولی از فرزندان رسول الله نیست. ممکنه کسی باشه که از خاندان نبی باشه، مثل سیدها هستن، ولی از خاندان نبوت نباشه. امامزاده ها خیلی دیگه فراوان داریم، سیدها از خاندان نبی هستن ولی از خاندان نبوت نیستن. اینها رو باید از هم دیگه جدا کنیم. اما در رابطه با ادامه امامت که رسول الله فرمودن که این امامت رو در نسل خودم گذاشتم وراثتن، یعنی اگر فرض کنید اراده خدا این بود که از نسل پیامبر نباشه، خب بحث دیگه ای بود. اما اراده خدا اینه که بعد از امیرالمومنین امام حسن و امام حسین و فرزندان حسین ابن علی تا وجود مقدس آقا بقیت الله امام و جانشین باشند. این اراده خداست و جالب اینه که این چند بار در خطبه تکرار شده و اینکه فرمان داده شده که حاضرین به غائبین برسانند الوالد الولد الی یوم القیامه. این نیست که ما بیایم به پدرها بگیم پدرها شما وظیفه دارید بگید امیرالمومنین وصی بلافصل پیامبره، اصلا این نیست. این که باید گفته بشه. رسول الله فرمودن که من امامت رو در نسل خودم در صلب امیرالمومنین قرار دادم و آخرینشون مهدی است و باید تمام این پیام رسونده بشه. یعنی ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم و به نسل بگیم که جانشینان پیامبر از امیرالمومنین تا وجود مقدس امام زمانه. و الا این که ما بگیم امیرالمومنین وصی بلافصله، خب دیگه با زیدی ها هم که مشترک میشیم، شش امامی ها هم مشترک میشیم، اونا اینو میگن، نه امامی ها، هشت امامی ها میگن، واقفیه هفت امامی ها میگن. نه این نیست. و تصریح هم میکنن که ادعاها فی نسلی، تنها حضرت فرمودن که در امام حسن و امام حسین است که برادرن و بعد از او این جریان تکرار نمیشه. یعنی بعد از امام حسن و امام حسین از پدر به فرزند دیگه برادر قرار نمیگیره، تکرار نمیشه. خاندان نبی، خب مشخص خود امام حسن امام حسین خاندان نبی هستن ولی درشون اقتضای نبی بودن هست، خاندان نبوت هم هستن. وقتی یه خانواده ایمانی رو رسول الله مطرح میکنن، در قرآن موارد فراوانی داریم که از انساب سخن گفته میشه، نسب ها، پدر، فرزند، ازدواج ها، طلاق ها، ارتباط با پدر، ارث به چه کسانی میرسه، یعنی نسب ها احکامش بیان میشه. خب اینها به خاطر اینه که حکمت هایی است که خدا خواسته این نسب ها شکل بگیره و این روز قیامت نسبی در کار نیست. لا انصاب الیوم، در روز قیامت نسب ها لحاظ نمیشه. در این حالی که تکوینن وجود داره، بالاخره شما پدرتون روز قیامت میبینید این پدرتون بوده دیگه، نمیتونید پدرتون نبوده که، این برادرتون بوده، این همسرتون بوده، این که نمیشه که نباشه، بوده. در این حالی که وجود داره در روز قیامت نسب ها لحاظ نمیشه. لذا در آیات داریم شخص از پدر خودش فرار میکنه، یا فر المر من ابی، از بابای خودش فرار، یعنی پدرشو میشناسیم، پدرش بوده. ولی در روز قیامت ملاک ها اصلا نسب ها نیست. نسب ها حکمت خاص خودشو داره که مشخصه دیگه، تو قرآن هم اومده، تو روایات هم اومده که از بحث ما دوره. روز قیامت لا انصاب الیوم، نسبی لحاظ نمیشه. پس چی لحاظ میشه؟ روز قیامت تقوا، ایمان لحاظ میشه. در روایات داریم تمام دوستی ها در دنیا دشمنی در قیامته. یعنی هر کسی باش دوستید در دنیا، در قیامت با او دشمنید. الا المتقین، جز متقین. یعنی اون چیزی که در قیامت لحاظ میشه ایمانه، اون چیزی که لحاظ میشه تقواست. اونایی که در دنیا دوستی هاشون بر اساس ایمان و تقوا بوده اونجا هم دوستن، ولی دوستی هایی که بر اساس ایمان و تقوا نبوده، بر اساس دنیا یا هرچه بوده، به هر حال مظاهر شرک یا شرک جلی یا شرک خفی بوده، اونجا باعث دشمنی میشه. الاخلا بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یعنی تمام دوستی ها تبدیل به دشمنی است، مگر دوستی هایی که ریشه در ایمان داشته باشه، ریشه در ایمان. خب این نسب هایی که هست، خانواده های نسبی که هستن، رسول الله برنامه‌ای رو ایجاد کردن، قرآن هم شروع کرد که تمام نسب ها تبدیل به نسب ایمانی بشه. یعنی یک خانواده ایمانی یک پارچه در امت اسلامی شکل بگیره، که این خانواده ولو از نظر نسبی با هم دیگه ارتباطی نداشته باشن، ولی از نظر ایمانی فامیلن. الان یه شخصی شیعه است تو چینه، چین شیعه زیاد داره آیان، و هیچ نسب فامیلی بین ما و اونها فرض کنید نباشه، ولی اگر ولایت رو پذیرو فوری فامیل ما میشه و ما فامیل اوی، او برادر و ما برادر. یه خانواده گستردهی که همه با هم دیگه فامیل ایمانی میشن و اون هم انحصار در اخوت داره، و این فامیل ایمانی ربطی به پدر و مادر زمینی نداره، به نسبت های زمینی نداره، ولی با هم دیگه مرتبط میشن به امور آسمانی. اینو رسول الله میخواستن ایجاد کنن، و قرآن هم بیان کرده انما المؤمنون اخوه. هیچ جا تو قرآن نداریم انما المسلمون اخوه، مؤمنون اخوه است. اگه لازم بشه حالا تو جلسه بعد اگر لازم بود بگید، من یک مقدار فرق اسلام و ایمان رو بگم تا این مشخص تر بشه، ولی من فرض رو الان میذارم که مشخصه، دارم جلو میرم. ما هیچ جا نداریم در قرآن کریم که بیان کند مسلمون ها با هم برادرن، همه جا داریم مؤمنین، و هر کسی در قرآن کار کنه بدون شک بر اساس آیات قرآن، مخصوصا سوره حجرات، به این نتیجه خواهد رسید که ایمان درجه بالاتر از اسلامه. یعنی هر مؤمنی مسلمان هست، ولی لزوما چنین نیست که هر مسلمانی مؤمن هم باش. مؤمنون اخوه هستن. تو بحث فقه هم تأثیر عجیبی داره که استاد خودمون آیت الله فلسفی تو بحث فقه خارجی که داشتن، بر اساس این آیه و آیات دیگه‌ای که هست بر روایات، اثبات کردن که شیعیان برادر هم هستن و ما با سنی ها برادر نیستیم. اون وقت چون بحث حرمت غیبت در قرآن کریم روی برادر رفته، آیا دوست دارید گوشت برادر مؤمن خود رو بخورید فکرتمو، اثبات کردن که غیبت شیعه حرامه. این یک نظره. ممکنه یک نفر بگه نه من این نظر رو قبول ندارم، این دلیل این دلیل این دلیل این برداشته. بخواهم بگم اینجور نظری وجود داره، پس تأثیر داره. یعنی مباحث اعتقادی اگر وارد فقه بشه، فقه رو متحول میکنه، عوض میکنه مسائل، نتایج عوض میشه. ولی من به خصوص این نمیخوام وارد بشم. به هر حال یه خانواده ایمانی رو رسول الله دارن شکل میدن که این خانواده ایمانی تنها در صورتی شکل میگیرد که خاندان نبوت رو بشناسه و نسبت به اونها پیروی کنه. این همه اصرار که پیامبر اکرم معرفی میکردن خاندان نبوت رو به خاطر اینکه خانواده ایمانی بدون شناخت خاندان نبوت و تسلیم در مقابل اونها اصلا شکل نمیگیره. خانواده ایمانی چگونه شکل میگیره و این خانواده ایمانی چگونه متلاشی میشه و اگر کسی خانواده ایمانی رو شکل بتواند بدهد نده، بر اساس سخنرانی رسول الله در قدیر خم چه بلایی سرش میاد. یعنی کسی فرض کنین که وارد خانواده ایمانی نشه، به فرزندش هم بگه ولایت اهل بیت، اون نپذیره، نسب داره فرزند پدر ولی ولایت رو نپذیره، بگه آه من ولایت رو نمیپذیرم، بعدم این پدر میگه خب حالا نپذیرفتی، من تو رو چون بچمی دوست دارم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی ملاک تمام در اسلام خانواده ایمانیست و ایمان ولایت امیرالمؤمنینه. اگر کسی وارد این محیط شد فامیل ماست، ولو در نسب فامیل ما نباشه، و اگر کسی وارد این محیط نشد فامیل ما نیست ولو در نسب فامیل ما باشه. این خانواده ایمانی در واقع مافوق خانواده نسبی است و اون چه که باعث شده ما خلق بشیم همینه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما خلق نشدیم بخوریم بیاشامیم، ولو میخوریم بیاشامیم. ما خلق نشدیم بیایم ازدواج کنیم صاحب اولاد بشیم، گرچه اینها وظیفه از انجام میدیم. اصلا اینها هیچ کدوم هدف نهایی خلقت ما نیست. اون چیزی که باعث شده ما خلق بشیم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، این که معرفت حاصل بشه. معرفت الله در حقیقت خاندان نبوته. السلام علیکم یا محال معرفت الله. وقتی خاندان نبوت رو شناخت، خود اونها حقیقت معرفت الله هن و اسم الله هن، معرفت الله حاصل میشه. لذا کسی نشناس خاندان نبوت رو هرگز معرفت الله هم حاصل نمیشه قلبی و هرگز هم در محیط ایمانی قرار نمیگیره، چون ایمان تنها محلش قلبه. یه شخص بیهوده ای میشه و از اساس خلقت خود جدا شده و این رو گمراه گفته میشه، و اگرم بداند چه میکند که دیگه مغضوبم هست. من از یکی از آیون که آمده بود در یک جایی صحبت میکرد و داشت اصرار میکرد کسانی که تو قدیر بودند و نکس بیعت کردند، بالاخره کار خوبی نکردند و بیعت و شکستن، ولی داشت اینا رو مسلمون میکرد، ولی مسلمان چی؟ گناهکار، فاسقشون میکرد. گفتن شما تا حالا تو عمرت یه بار خطبه قدیر خوندی؟ رسول الله میفهمد اگر این سخن رو نپذیرید، رد کنید، من رد علی قولی هازا ولم یوافقه ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون، در آتش قرار میگیره، شفاعت شافعین به او نمیرسد، از آتشم خارج نمیشه، دیگه از این سخترم میشه. خود پیامبر فرمودن این کافر در این خطبه، اونم کفر الجاهلیت ال اولا. چون یه بار این خطبه رو خوندی، چرا خطبه قدیر وارد مباحث اعتقادی ما نشده؟ چرا خطبه قدیر وارد مباحث فقهی ما نشده؟ بحث ارتداد رو مطرح میکنه و میبینیم اصلا از خطبه قدیر خبری نیست. بحث خروج از اسلام رو مطرح میکنه و میبینیم در اون ادله و استدلالا خبری از خطابه قدیر نیست. آیا این ظلم به خطبه قدیم نیست؟ آیا این که ما خطابه مهم پیامبر رو در نظر نگرفتیم نباید پاسخگو باشیم؟ خطابه قدیر بزرگترین سندی است که ما داریم و مجموعه ای از معارف الهی و معرفت الله است و یک سخنرانی کامل در فضائل امامه. گویا رسول الله رفتن منبر که از امیرالمومنین تعریف کنن، یک منبر رفتن فضائل امیرالمومنین رو بگن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.